غیر مجاز کسی دستگیر و طرد شود تا سالها نمیتواند از ویزای ورود به ایران استفاده کند و در لیست سیاه قرار میگیرد. اما چنانچه فردی که امروز در کشور زندگی میکند و غیر قانونی آمده است به طور خود معرف خارج میشود، میتواند دوباره با گذرنامه و گرفتن روادید وارد ایران شود. حسین جمشیدی ولسوالی تایباد ایران هم به خبرنگار ما گفت این روزها تمهیدات لازم از نظر حمل و نقل رایگان، پذیرایی و بهداشت و درمان در مرز دوقارون برای مهاجران غیر مجاز افغانستانی در حال بازگشت به کشورشان فراهم شده است و مهاجران در بازه زمانی کمتر از 1.5 ساعت مرز را ترک می کنند و وارد کشورشان می شود.
الحمدلله تمام مقدماتی که در راستای شرافت و کرامت انسان‌ها و برگشت خدمت شما عزتمندانه همه میهمانان عزیزی که 47 سال ما از این عزیزان بدون هیچ تفاوتی پذیرایی کردیم، در مهمترین معبری که در کشور، در شرق کشور هست، معبر دوقارون هست، الحمدلله مهیاست. ما در حوزه حمل و نقل رایگان، پذیرایی و بحث بهداشت و درمان نهایت دقت داشتیم. شرایط خیلی روان و منظر شما عرض میکنم هر عزیزی که به مرز مراجعه کنه کمتر از 1.5 ساعت از کشور خارج میشه و همه مقدماتی که میبایست مهیا باشه برای خروجش مهیاست.
دکتر سوداب نکوهی رئیس شبکه بهداشت و درمان ولسوالی تایباد هم از تمهیدات پزشکی برای مهاجران افغانستانی در حال بازگشت به کشورشان سخن گفت.
خب با توجه به افزایش چشمگیری که در تردد برای مهاجران افغانستانی از مرز دوقارون داشتیم، خب شبکه بهداشت و درمان تایباد از تمامی امکاناتش برای توی چه در زمینه بهداشتی و چه در زمینه درمانی برای کنترل بیماری‌ها و اون حفظ سلامت عمومی که با این در حقیقت افزایش جمعیت ممکن اتفاق بیفته و سری همینجوری ها بشه، پای کار اومدن و ارائه خدمات دادن. ما دو مرکز در حقیقت بهداشت درمانی داریم در مرز. یک قسمت مرکز بهداشت درمانی برای اسباب و مهاجرینه که در دو قارون مستقیم از قبل هم بودن، ولی خب الان در حقیقت از نظر کاری گسترش پیدا کردن. ما پزشک مستقل داریم و تقریبا در این مدت شاید 2 هفته تا 3 هفته که از افزایش تردد ما میگذره، ما تقریبا 3000 نفر ما خدمات درمانی ارائه کردیم که شامل ویزیت پزشک، خدمات سرپایی مثل سرم تراپی، مایه درمانی، پانسمان و حتی به حال رسیدگی به زنان باردار و کودکان که توی این مرکز اتفاق افتاده. همچنین در این مرکز کنترل و نظارت بر بهداشت آب و مواد غذایی به صورت روزانه در حال انجام هست. در پایگاه دیگه‌مون که مراقبت بهداشتی نقطه صفر مرزی هست، در اون قسمت هم همچنان خدمات واکسیناسیونمون همچنان ارائه میشه، به اضافه ای که خدمات و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میشه در چارچوب نظام مراقبت سندرومیک هست که به طور مستمر در اون مرکز قابل اجرا هست.
با گفته وی، عمده مشکلات مهاجران افغانستانی که عازم کشورشان هستند گرمازدگی و مشکلات گوارشی بوده است.
خب قاعدتاً با توجه به فصل گرما بیشتر موزلی که ما باشون در حقیقت دست پنجه نرم کردیم بیشتر گرمازدگی و مسائل گوارشی بود که تو این زمینه میتونست اتفاق بیفته. خب با همکاری خوب شهرداری و فرمانداری محترم که به هر حال تعبیه سایبان بود، کولر بود، تأمین آب آشامیدنی سالم بود، تقریبا این موزل با اینکه ادامه گرما رو ما داریم ولی کاهش فاحشی داشته گرمازدگی که میتونه توی این در حقیقت تردد اتفاق بیفته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و پسند شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر و برنامه دیگر، بدرود و خداوند یار و نگهدار.
صدای قطره‌های آب نیست، صدای ذرات جان من است. ولی صدای دریا نیست، نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
درود بیکران بر شما دوستان و سروران ارجمند نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه پرنیان باشید.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
تا نقاب از روی زیبای تو بالا می شود، شب در این کاشانه پیش از صبح فردا می شود. صبحگاهان در حریم دل نسیم کوی تو اندک اندک می وزد تا غنچه هوا می شود. از سرشک افشاندن بسیار و شوق انگیز خود، ای بسا این دل مقیم مرز دریا می شود. تابش سیمای خود را گر نمایی اندکی، واژه محبوب شوق از گریه معنا می شود. از طفیل انتظار شب به بزم خاموشم، روی زیبای عروس صبح پیدا می شود. دل بسی تنگ است بی تو، گرچه در هر گوشش کوکب و سیاره 7 آسمان جا می شود. به نام او که جهان جلوه ای از لبخند اوست، خدای خوب و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، لحظات احسان پرنیانیتان به خیر. با پرنیانی دیگر همراه و همسفر این دقایقتان شده ایم تا یکی از شاعران دیگر افغانستانی را برایتان معرفی کنیم. امروز از شاعر خاکستر و صدا حرف میزنیم، او که با زمرد و اژدها جلوه های از شعر مقاومت را هم معرفی کرده است. او از برجسته‌ترین شاعران افغانستان است و از مطرح‌ترینشان سید فضل الله قدسی.
در 4 سمت از افق بیکران خاک، بالاست پنجه‌های برون از میان خاک. بالاست پنجه ها پیشان حاله می زند، خورشید های مه شده در آسمان خاک. صبحی فرا رسد که در آغوش ذره هم ایجاد می شود ملکوت از اذان خاک. 7 آسمان ز پرتب اندیشه اش شود پاراگراف کوچه که از داستان خواب عالم چه قدر دل هر دارد که ماهشان دیگر نیاید و نشود میهمان خاک. بشکن جمود پیکر یخ بسته مرا، انداز در دهانه آتش فشان خاک، شاید که تکه تکه شود شعله ور شود این صخره در شروع نخستین تکان خاک. هستی از این تکان به خدایت جوان شود، خیزت به اقتدای امام زمان خاک. این خاک بقعی شود آن روز ناگهان، این خاک بقعی شود آن روز ناگهان. بینی که عرش خم شده بر آستان خاک.
خاکستر و صدا نخستین مجموعه شعر سید فضل الله قدسی با درون‌مایه مقاومت و غربت است. شعرهای این مجموعه همه در قالب غزل هستند و بیان حماسی دارند. سید فضل الله قدسی در این مجموعه 60 صفحه‌ای نشان داد که جایگاه بلندی در ادبیات معاصر دارد. اشعار این مجموعه دغدغه‌های او را در زمین‌های مختلف اجتماعی، آینی و مقاومت نشان می‌دهد. البته در پهلوی لحن حماسی و بیان صمیمی، بسیاری از غزل‌های این مجموعه لحن و بیان عرفانی هم دارد. هرچند که او مجموعه مستقل دیگری چاپ نکرده است، اما اشعار فراوانی دارد که بیشتر آنها آینی است. سید فضل الله قدسی دو کتاب دیگر هم دارد. یکی مجموعه از خاطرات جهاد ایشان در سالهای اول جهاد و مبارزه مردم افغانستان علیه کمونیست‌ها و شوروی سابق با نام دست‌های خالی، و دیگری مجموعه شعر زمرد و اژدها که جمع‌آوری اشعار مقاومت است. این مجموعه در ادامه مجموعه‌های شعر مقاومت است که جلد اولش به وسیله محمد کاظم کاظمی و آصف رحمانی و جلد دومش با کوشش ابوطالب مظفری و سید نادر احمدی جمع‌آوری و چاپ شد. البته بعضی از اشعاری که در آن دو کتاب آمده است در مجموعه اژدها و زمرد نیز آمده است. جان را صفا دهد به هوای تو زیستن، ای بهترین بهانه برای گریستن. رنج ندیدنت چقدر ناگوار هست، عالم به راه آمدنت بیقرار هست. آن ساعتی که دل حرم کبریا شود، اول به درد و داغ شما مبتلا شود. مهر شما کلید رموز حقایق است، هر دم از آن 200 گره بسته وا شود. وقت است که از تجلی آن مهر بی زوال، صبح قریب از قفس بسته وا شود. سید فضل الله قدسی شاعر، نویسنده، پژوهشگر علوم دینی و از پرچمداران جریان شعر مقاومت در افغانستان در سال 1342 خورشیدی در روستایی از ولایت بلخ در شمال افغانستان به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان برد و سپس برای تحصیل در علوم دینی وارد حوزه علمی سلطانیه شد. همزمان با آغاز تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان، فصل جدیدی از زندگی او گشوده شد، فصلی که با جهاد و مقاومت آغاز گردید و تا سالها سرنوشت ادبی و اجتماعی او را شکل داد. قدسی همانند بسیار از جوانان امروزگارش، جوانی خیش را نه در مسیر عادی رشد فردی بلکه در میدان مبارزه با استعمار گذراند. پس از سالها فعالیت جهادی، فضل الله قدسی مسیر تحصیل خود را در داخل و خارج از افغانستان ادامه داد. در سال 1364 هجری شمسی سفری به جمهوری اسلامی ایران داشت و 3 سال بعد به کشورش بازگشت. اما در سال 1370 بار دیگر به ایران مهاجرت کرد و در شهر مشهد ساکن شد. او در این دوره تحصیلات حوزوی خود را تا سطح 4 ادامه داد و همزمان در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و در رشته مبانی حقوق اسلامی به تحصیل پرداخت. این امتزاج میان دانش حوزوی و دانشگاهی یکی از ویژگی های برجسته شخصیت علمی و فرهنگی او به شمار می رود. سید فضل الله قدسی از سال 1360 هجری شمسی و شکل ابتدایی به سرودن شعر پرداخت، اما فعالیت ادبی خود را از سال 1364 با جدیت دنبال نمود و همچنین در رویدادهای فرهنگی و مسابقات ادبی متعددی موفق به کسب رتبه‌های نخست شده است، از جمله در جشنواره‌های مشترک میان کشورهای فارسی زبان، مسابقات بین المللی طلاب حوزه‌های علمیه و جشنواره‌های شعر مهاجرت و عاشورایی. قدسی علاوه بر فعالیت‌های ادبی در حوزه‌های فرهنگی و مدیریتی نیز حضوری پررنگ داشته و مسئولیت‌های گوناگونی را در طول سالیان بر عهده گرفته است، از جمله ریاست فرهنگ و ادب در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، مدیریت مدرسه علمی فاطمیه در درگز، مسئولیت کتابخانه عمومی ولایت بلخ، مسئولیت فرهنگی جبهه متحد شمال، نمایندگی دانشگاه جامعة المصطفی در شمال افغانستان، عضویت در بخش قرآنی بنیاد راه تقوا و عضویت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران. شما عزیزان پرنیان را میشنوید از مشهد مقدس. رادیو دری در این لحظه از برنامه با سید حکیم بینش شاعر افغانستانی همراه میشویم.
شهر ز خود تهی مکن فاطمه خار میشود، جمجمه غرور ما کلم و نار میشود. باغچه های شهر را باز اگر رها کنی، هر چه درخت کاشتی چوبه دار می شود. اینها ابیاتی از سید فضل الله قدسی است که برای مدافعان شهر، خاک و وطن خود در دهه 70 سروده بود. اما قسم که ملاحظه کردیم، این شعر رنگ و بوی حماسی و مقاومت داره و از مدافعان می خواهد که در مقابل مهاجمان مقاومت بکنه، وگرنه درختانی که کاشتیم همه چوبه دار میشن و سختر از همه فاطمه خار میشه، یعنی معلوم نیست چه بر سر مردم شهر و ناموس ما میآید. سید فضل الله قدسی یکی از چهره های شاخص ادب مهاجرت است و از پیشگامان شعر مقاومت به شمار میآید. او بیشتر غزل سراست و غزل های بسیار موفقی هم سروده، اگرچه در قالب مثنوی هم مثنوی های بلند و خوبی داره، اما به نظر میرسه روحیش با غزل سازگارتر است. مضامین مورد توجه فضل الله قدسی بیشتر اجتماعی و آیینی است و البته گاه اما قسم که گفتیم غزل های اجتماعی او لحن حماسی میگیره. او در غزل هایش نیمنگاهی هم به مسائل عرفانی داره، اما در مجموع او را میتونیم از مطرح‌ترین شاعران آیینی به حساب بیاریم. البته شعری هم که نام او را بر سر زبان‌ها انداخت و در محافل ادبی مطرح کرد یک شعر آیینی بود، شعری که او برای حضرت زهرا سروده بود. این شعر چنین آغاز میشه: دل غریب من از گردش زمانه گرفت، به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت. سید فضل الله قدسی شاعری است مضمون‌یاب و بسیار خلاق. این مضمون‌یابی از اندیشه عمیق و نگاهی عمیق او به مسائل حکایت دارد. البته اشراف او به موضوعات مختلف و مطالعات گسترده‌اش در این مضمون‌یابی‌های خلاقانه به تأثیر نبوده است. شعر سید فضل الله قدسی در مجموع شعر زمانش است و بدون شک او یکی از شاعران مطرح زبان و ادبیات فارسی است.
و پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک فرمیانی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنم از همراهی شما دوستان خوب و همراهان ارجمند با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه ایران گشت باشید به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیارید چمار خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خدم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بنام یاد خدا و سلام بی پایان خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با دنبال درخواست های مکرر بسیاری از شنوندگان در ارتباط با معرفی آداب و رسوم مردم مناطق مختلف ایران، بران شدیم تا در برنامه ایران گشت آداب و رسوم ایرانیان را معرفی کنیم. به همین جهت از این هفته با معرفی آداب و رسوم مناطق مختلف ایران می‌پردازیم، به گونه‌ای که علاقمندان بتوانند با تنوع فرهنگی و هنری سرزمین ایران بیش از پیش آشنا شوند. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. فولکلور هر ملت یا فرهنگ مردم که شامل علم و آداب و رسوم ملت هاست، چه از جنبه علمی و چه از لحاظ اجتماعی، برای خود آن ملت و برای مردم سایر کشورها دارای ارزش و اهمیت است. فولکلور یا فرهنگ مردم هر ملتی آینه ذوق و هنر و معرف خلق و خوی آن ملت و وسیله خوبی برای شناخت خصوصیات آن قوم است و چون غالباً با فولکلور ملل دیگر پیوندهایی دارد، می تواند سفیر حسن نیت و پیام‌آور دوستی یک ملت نزد سایر ملل جهان باشد. آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم سایر ملل در حقیقت بهترین عاملی است که ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک می کند و پیوند دوستی و رابطه معنوی آنها را مستحکم می سازد. اما جنبه ملی فرهنگ هر ملتی در حکم زندگی نامه، سیرتها و عادات مردم آن و نیز روشنگر سوابق تاریخی و دگرگونی های فکری و تکامل اجتماعی آنهاست. نکته جالب توجه این که در سرزمین پهناوری چون ایران با واسطه گستردگی و موقعیت خاص جغرافیاییش دارای اقلیم‌های متفاوتی است و مردم هر منطقه آن دارای لهجه خاص و فرهنگ مخصوص به خود هستند و در بررسی آداب و رسوم مردم مناطق مختلف مشاهده می‌کنیم با وجود اختلافات ظاهری ریشه و منشأ همه آنها یکی است و همگی چون شاخه‌های پیوند خورده درخت واحدی هستند که از یک تنه و از یک ریشه تغذیه کردند و این خود محکم‌ترین سند وحدت قومی ایرانیان و دلیل قاطع بر پیوندها و پیوستگی‌های مردم این مرز و بوم است. روشن است یکی از علل عمده‌ای که ایرانیان را با توجه به وجود قومیت‌های بسیار متفاوت با هم متحد و یکپارچه نموده فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است، چرا که اسلام در نهاد خود وحدت و یکپارچگی را به ارمغان می‌آورد و بین اقوام و نژادها پیوند دوستی برقرار می‌سازد و مخالف هر گونه تبعیض قومی و نژادی است. به هر حال زندگی ایرانیان با آداب و سنن و ارزش‌های اسلامی آمیخته و در تمامی مظاهر زندگی اعم از اعیاد و جشن‌ها، سوگواری‌ها، شادی‌ها، سفرها و گشت و گذارها، دید و بازدیدها، گفت و شنودها و در همه جا این تأثیرات آشکار و نمایان است. با توجه به این موضوع شما را با بخش‌هایی از آثار بازمانده در مجموعه عظیم فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی غنی و متنوع ایران آشنا خواهیم ساخت که شامل امثال و حکم، ضرب المثل‌ها و اصلاحات عامیانه و افسانه‌های مردم مناطق مختلف ایران است. با عنوان مثال در قسمتی از بخش‌های شمالی ایران در گیلان و مازندران و دامنه‌های جنگلی سلسله جبال البرز گالش‌ها به سر می‌برند. اینان از راه گاوداری و پرورش گاو و گاومیش به شیوه سنتی امرار معاش می‌کنند. در ترانه‌های گالش‌ها رابطه عاطفی و اقتصادی بین گالش‌ها و طبیعت آنها مطرح می‌شود. همچنین در سرزمین آباد مازندران جنگل‌های انبوه، درختان سر به فلک کشیده، جویهای روان و رودهای پرآب موجب شده است که تجلی این آثار به گونه‌های مختلف در فرهنگ این مردم دیده شود و برای نمونه ضرب المثل‌هایی در این منطقه به کار برده می‌شود که با آب ارتباط پیدا می‌کند و به نوعی بیانگر محیط سرسبز و پرآب و پربرکت مازندران است. نظیر آب به جوی خشکیده ما هم می‌رسد. این ضرب المثل به این مفهوم است که نوبت ما هم می شود. ضرب المثل دیگری نیز در ارتباط با آب در این منطقه رایج است. آب می خوری از سرچشمه بخور. این ضرب المثل در ارتباط با همت بلند داشتن است.
میگه موسیقی فولکلور، موسیقی اقوام، نمیدونم غذاها، پوشش و لباس، سنت ها، قصه هایی که مادر بزرگا میگن، لالایی هایی که مادرها برای بچه هاشون میخونن، اینا چیزهایی که سر زبون مردم منتقل شده، سینه به سینه منتقل شده. اسلام فرهنگ شفاهیه، هزل یاد، شوخی ها، ضرب المثل ها، تک کلام ها، اینا حوزه موسیقی یا پوشاک و لباس میگن لباس اقوام، پوشاک اقوام، موسیقی اقوام، اینجوری الان جا افتاده. فولکلور اتصال با فرهنگ گذشته داره، با سنت‌های گذشته داره. لالایی مادر بزرگامون، سنت آشپزی، نمیدونم سنت لباس‌های بومی و محلی و امثال هم، یه اتصالی داره و فرهنگ عامه مردم هم هست اتفاقا.
Lay 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 lay, 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 lay 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 lay
از ویژگی‌های بارز کشور ایران فراهم آمدن اقوام متعدد و متنوع است، از جمله کرد و ترکمن، قشقایی و بختیاری، بلوچ و ترک و فارس. قومیت‌های مختلف ایرانی هستند که هر یک در گوشه‌ای از سرزمین گسترده ایران زندگی می‌کنند و هر کدام از این اقوام از خرد فرهنگ‌های خاصی در قالب فرهنگ کلی ایران برخوردارند که آشنایی با آنان از نظر روحیات، پوشش و سنت‌های اعتقادی در جهت شناخت هرچه بیشتر مردم ایران و آداب و سنن آنها مؤثر است. آشنایی با فرهنگ و صنایع ایران که همواره مورد توجه جهانیان بوده است نیز بخش دیگر از برنامه را تشکیل می‌دهد که طی آن با معرفی هنر و صنایع دستی مردم مناطق مختلف ایران خواهیم پرداخت. آشنایی با جشن‌ها و اعیاد ملی و مذهبی و سنت‌های اعتقادی ایرانیان که عمیقاً متأثر از فرهنگ غنی اسلامی است نیز بخش دیگری از برنامه را به خود اختصاص می‌دهد. و بالاخره در بخش معرفی کتب مربوط به آداب و رسوم ایرانیان و بررسی کتاب‌هایی که در زمینه فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی مردم ایران نوشته شده می‌پردازیم.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه خونه قدیمی بود، یه دونه کمد، دو تا شمدونی، یه آینه، یه قالیچه یه کوچولو. خلاصه همه چی خیلی ساده بود. خونه مادر بزرگ قصه بود. مادر بزرگ این قصه یه ما مادر خیلی صاف و ساده زندگی میکرد. خب خیلی هم تر و تمیز بود. از همون چیزای کوچیک و ساده‌ای که داشت مادر خیلی خوب نگهداری میکرد. هر کی میومد خونه مادر بزرگ نمیگفت چقدر خونش ساده است، میگفت چقدر تمیزه، مرتبه. ها آفرین. آره بچه ها، داشتم براتون میگفتم این مادر بزرگ ما مادر خیلی مهربون بود و دلش یه دریا. تو همسایگیش دو تا دختر کوچولو زندگی می کردن. اسمشون بود مادر مریم و مونا. این مریم و مونا هر روز می اومدن خونه یه مادر بزرگ و به مادر بزرگ می گفتن مادر بزرگ از این گلا کوکب به ما بده. مادر بزرگم گلای کوکب میچید و میداد بهشون و اینا هم کلی خوشحال میشدن.
عزیزان شنونده، همانگونه که می‌دانید فرهنگ مردم هر ملتی دارای ویژگی‌ها و خصایصی است که ضمن تمایز با فرهنگ سایر جوامع وجوه اشتراکی نیز با آنها دارد و عبارتی چون انسان‌ها به لحاظ روحی و روانی نیز دارای مشابهت‌هایی می‌باشند، طبیعتاً فرهنگ جوامع مختلف نیز از برخی جهات با هم شباهت‌هایی دارد. عزیزان، با این امید که این مجموعه برنامه بتواند مورد توجه شما قرار بگیرد، از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده درباره نوروز، یکی از زیباترین آداب و سنن ایرانی، سخن خواهیم گفت. ما را همراهی کنید تا آن زمان. خداوند مهربان یار و نگهدارتان. سپاسگزار همراهی سبزتان هستیم دوستان عزیز و همراهان ارجمند با نشرات رادیو دری. برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده پادکست کربلا بر روایتی دیگر است. خواهش میکنم که این برنامه را هم بشنوید.
کربلا بر روایتی دیگر. کربلا فقط ماجرای یک نیمروز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این سومین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا بر روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و صفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین، سلام همه زندگی، سلام امام حسین، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن. حسین 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 دوست قدیمی حسین.
کعب ابن جابر هم یار بیوفای دیگر حسین علیه السلام است. کعب ابن جابر هم اهل کوفه بود و همانجا هم بزرگ شده بود. نه سرشناسان و نه اشراف کوفه بود. نه صاحب قدرتان و نه صاحب منصبان. در کوفه سر جلسات درس بریر ابن خزیر نشسته بود و از او قرآن آموخته بود. استادی که در کوفه با علم و دانش سرشناس بود و یکی از جلسات درس مهم شهر را داشت. کعب گرچه خودش چهره شاخصی در میان اهل کوفه نبود، اما از قبیله مهم و معروفی در شهر بود. قبیله‌ای که بعدها به خاطر شخصیت‌های شهیدش در سپاه امام حسین علیه السلام شناخته تر هم شد. کعب روز عاشورا در قد و قواره یک سرباز پیاده ساده در صف یاران عمر سعد ایستاده بود. کعب را شاید بشود جزو آنانی دانست که نه برای قدرت و ثروت، بلکه برای انجام وظیفه و کربلا رفتند و امام زمانشان را کشتند. بعد از جریان کربلا بارها از او شنیدند که آهسته با خدای خودش نجوا می کرد و می گفت خدایا، ما آنچه را وظیفه داشتیم انجام دادیم، ما را در زمره گردنکشان و نافرمانان قرار مده، آمین. کعب در روز عاشورا وقتی بریر را در میانه میدان دید که شمشیر کشیده و رزم می کند، نیزه و شمشیر برداشت و بی آنکه کسی از او خواسته باشد و بدون فرمان حمله و البته شاید بنیت قرب الهی وارد کارزار شد و از پشت بریر را با نیزه زد. همان وقت صدای کسی از دوستانش را شنید که فریاد می زد این همان بریری است که ما با هم از او قرآن یاد گرفتیم، با او نجنگ. کعب اما بریر را بر زمین زد و با نیزه و شمشیر مقاومتش را در هم شکست و یکی از عزیزترین یاران امام را در صبح عاشورا شهید کرد.
بریر ابن خزیر همدانی، روایت دیدم از زین العابدین که سید القراء رو در کربلا شهید کردن. بهترین قاری عصر خودشه، اقرا و اهل زمانه. بریر چی کار کردی به این مقامای بلند رسیدی؟ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. بریر بریر، تا در کوفه بودی همیشه حرمتتو نگه می داشتن، اما بریر می دونی تو کوفه با حقیقت قرآن چه کردم؟
بعد از این اما خبری از کعب در جریان کربلا نیست. او تنها یک عدد بود در میان 20,000 سربازی که لشکر عمر سعد را ساخته بودند. کعب که به کوفه برگشت با بیمهری خانوادهش روبرو شد و زنی از زنان خانهش، همسر یا خواهرش، چشم در چشمش انداخت و گفت رفتی و دشمنان پسر فاطمه را کمک کردی و بزرگ قاریان شهر را کشتی و برگشتی؟ چه جنایتی کردی تو؟ والله که بعد از این حتی یک کلمه هم با تو سخن نخواهم گفت. کعب در میان نبرد کربلا سپاه امام را دیده بود، اما حتی یک قدم هم جلوتر نرفته بود. شجاعت و رزم آوری یاران امام را دیده و رشادتهایشان را به شعر درآورده بود، اما معنا و هدف و آرمان امام را ندیده و نفهمیده بود. فهم او از کربلا در سطح یک جنگ ساده باقی مانده بود، جنگی که خلیفه به آن فرمان داده و برای همین همه باید در آن شرکت می کردند. شاید برای همین است که در پایان شعری که درباره کربلا گفته و مخاطبش میگوید اگر رفتی و عبیدالله ابن زیاد را دیدی بگو که من از فرمان خلیفه سرپیچی نکردم و مطیع فرمانش بودم.
میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه‌ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی و از دست این جماعت سر به سجود آی خان و به ظاهر متدین.
تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان عزیز، سروران گرانقدر نشرات رادیو دری، خوشحال هستیم که همچنان در خدمتتان هستیم و سپاسگزار هستیم از همراهیتان. در این لحظه از شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه خورشید هدایت باشید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نامه هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش فرو. نامش ستوده است، ستایش فرو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، دوستداران خوب برنامه خورشید هدایت از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. سلام، ما را بپذیرید و این هفته هم با دیدگاه یکی دیگر از خاورشناسان قرن 20 میلادی در خصوص پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آشنا میشیم. لطفاً همراه ما باشید. فریتیوف شوان، اندیشمند، حکیم، فیلسوف و شاعر اسلامشناس و دینپژوه معاصر اهل سوئیس با تبار آلمانی است. او در سال 1907 در شهر بازل سوئیس در خانواده آلمانی زاده شد. پدرش موسیقیدان بود و او در حال و هوای هنری پرورش یافت. در محیط خانه علاوه بر موسیقی، هنرهای دیگر به ویژه ادبیات مورد توجه بود و در این مرحله از زندگیش بود که این استاد آینده ما بعد طبیعه و مطالعات تطبیقی ادیان نه تنها با ادبیات اروپایی بلکه با ادبیات شرقی که در آن زمان به صورت ترجمه در دسترس بود آشنا شد. شوان پس از آغاز مطالعات عربی جذب اسلام شد و این علاقه به تشرف رسمی او به این دین در سال 1932 میلادی در پاریس منجر شد، جایی که او در آن هنگام در آنجا مشغول به کار بود. پس از پذیرش اسلام نام شیخ عیسی نورالدین احمد را برای خود برگزید. او داستان اسلام آوردنش را این گونه بازگو می‌کند که روزی در حالی که فکر می‌کرد کدام دین کامل‌تر است، به درگاه خدا دعا کرده و عهد می‌کند که اگر در یک روز مشخص پیش از ظهر نشانه‌ای از جانب خدا به دو برسد، وی به همان دینی در می‌آید که این نشانه به آن تعلق دارد. در آن روز او در ساعت 11:45 آپارتمانش را ترک کرد و قدم زنان به سمت خیابان اصلی رفت. در ساعت 11:55 ناگهان گروهی کامل از سربازان افریقای شمالی سوار بر اسب و با پوشش کامل اسلامی در خیابان ظاهر شدند و رژه رفتند. معنای این نشانه باور نکردنی در وسط شهر پاریس آشکار بود و شوان تصمیم گرفت به عهدی که با خدا بسته عمل نماید و بیدرنگ اسلام آورد. زندگی خصوصی شوان در فضای سپری می شد که حال هوای اسلام سنتی را در دل غرب بازآفرینی می کرد. درون خانه او همانند زیباترین خانه های سنتی مغربی بود و در آن محیط شخص به سختی احساس می کرد که از فضای جهان اسلامی مجزاست. اما این تنها حال هوای ظاهری او نبود که مملو از موضوعاتی پیرامون هنر اسلامی بود. ایام زندگی او با عبادت‌های روزانه مشخص می‌شد و هنگامی که جوان‌تر بود با پیروی از سنت پیامبر نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در بسیاری دیگر از روزهای سال هم روزه می‌گرفت. او تقریباً هر روز قرآن می‌خواند. توسل به نام‌های خدا و ذکر او آنگونه که در قرآن آمده هیچگاه تا آخرین لحظه حیات و تا پای مرگ از لبان او دور نشد. شوان وقتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگوید، او را همان اسلام میداند و میگوید اگر اسلام تجلی حقیقت و جمال و قدرت باشد، پیغمبر خود نیز مظهر صفا و سلم و کرم و قدرت است. او هرگز در خصوص پیامبر کتابی ننوشت که معنای باطنی مراحل مختلف زندگی وی را آشکار سازد، اما در مورد حقیقت معنوی محمدی و مفهوم فضائل وی آثار بسیار مهم فراوانی پدید آورد. او بیش از هر کس دیگری در غرب برای یک مخاطب غیر مسلمان توضیح داد که پیامبر برای مسلمین چه معنایی دارد و چرا مسلمانان اینقدر عاشقانه به او عشق می‌ورزند. نکته جالب در اظهارات فریتیوف شوان آن است که او هنگام نوشتن توصیفات زیبای خود از پیامبر خود را در قالب یک راوی یا خاورشناس قرار نمی دهد، بلکه به عنوان فردی معتقد و مجذوب این جملات را از عمق روح و جانش بیرون می آید. او می نویسد عشق و محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عنصر حقیقی معنویت اسلام است. مسلمانان در وجود پیامبر نمونه ها و سرمشق ازلی فضائلی را مشاهده می کنند که صفات خدایی و جمال را می آفریند و راه هایی را به جانب احدیت نجات بخش می نماید. به همین سبب مسلمانان او را دوست دارند و حتی در کوچکترین جزئیات زندگی روزمره خود از او سرمشق می گیرند. مطالعات متعدد شوان در خصوص پیامبر در راز جوهر نبوت که الفت بی همتایی با حقیقت محمدیه را به منصه ظهور می رساند به اوج خود می رسد. این رساله در حقیقت یکی از مهمترین آثاری است که تاکنون در مورد حقیقت باطنی پیامبر نگاشته شده. البته شوان به خوبی با سنت پیامبر آشنایی داشت و غالبا احادیثی نقل می کرد و در خصوص مفهوم سنت در حیات اسلامی به طور کلی و در تصوف به صورتی خاص قلم می زد. شوان معتقد است حقیقت روحانی پیامبر در حجاب‌های انسانی و زمینی پیچیده شده و علت آن هم منصب قانونگذاری و شارع بودن او برای جهان است. می نویسد تقدس عالیه و قدرت نجات بخشی او این امکان را می دهد که این تمایز اساسی را تشخیص بدهیم فقط وحیاورانی که نماینده عالم دیگران وجود ندارند، بلکه آنان هم که شیوه رفتارشان از جهت خدایی و سیر سلوک و از نظر بشری رزمنده و سازنده است وجود دارند. شوان در توصیف پیامبر اسلام به فضایل او اشاره می کند. شوان در سخنی جامع‌تر می گوید غیر از فضایل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فضیلتی نیست، لذا این فضایل تنها می تواند در کسانی تکرار شود که به اسوه او تأسی می جویند. از طریق آنان است که پیامبر در میان امت خود ادامه حیات می دهد. قرآن مجید در آیات فراوانی از آخرین سفیر الهی و چراغ پرفروغ عالم هستی به شکل‌های گوناگونی سخن گفته و چهره مقدس و ملکوتیش را به تصویر کشیده است. گاه نام او را با تعظیم یاد می‌کند، گاهی اطاعت از وجود مقدسش را اطاعت از پروردگار و نافرمانی او را نافرمانی خدا قلمداد کرده، گاهی به حضرتش سوگند یاد می‌کند و در آیات دیگر او را الگوی نیکو معرفی می‌کند. از جمله مواردی که مصداق بارز احترام و تکریم و تعظیم پیامبر است، طلب رحمت برای آن حضرت می باشد. مسلمانان از سوی پروردگار موظف شدند که همیشه به یاد پیامبر خاتم باشند و حتی در نماز برای او صلوات و درود بفرستند و رحمت خداوند را برای وجود مقدسش طلب کنند. جالب این است که خداوند پیش از چنین دستوری نخست خود و فرشتگانش بر او درود می‌فرستند، سپس به پیامبرش خبر داده که مسلمانان برای ادای احترام و تعظیم پیامبر باید بر او صلوات و درود بفرستند. در آیه 56 سوره مبارکه احزاب می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همانا خدا و فرشتگان بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید. شوان عاشقانه و مجذوب به صلوات خدا و ملائکه بر رسول الله می‌پردازد و این دعای قرآنی را از قوه به فعل در آمدن مرکز عقل و روح ما معنا می‌کند و می‌نویسد کسی که بر پیامبر سلام و درود می‌فرستد ناگفته به عالم و روح، به عالم و عقل، کلیت و مرکز درود می‌فرستد. بدان سان که سلام و درود از جانب هر یک از این مظاهر و تجلیات مبدأ ده برابر می شود و به سوی انسانی که دل خود را نثار این